قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى. سلام عرض میکنم محضر همه شما اساتید محترم فضلای عزیز. خب بحثی که محضرتون داریم منظومه فکری حضرت امام رحمت الله علیه در باره علوم انسانی اسلامی هست. خدمتون نکته مهمی رو عرض کنم و اون این هست که اساساً حضرت امام بحث اصطلاح علوم انسانی رو به کار نبردن به معنایی که ما به کار میبریم. در نرم افزار آثار امام اگر کلید واژه علوم انسانی رو جستجو بکنید که من این کار رو انجام دادم، این موارد خیلی کمی میاد. حالا اون مقداری که من دیدم 4 مورد بود و در اون 4 موردم منظور ایشون علوم انسانی با اصطلاحی که امروز توی دانشگاه‌ها و مراکز علمی به کار میره نیست. منظورشون تو اونجا معانی دیگریه، از جمله این که مثلا علوم انسانی رو به این معنا به کار بردن، یعنی علومی که مثلا مورد نیاز انسان است، یا علومی که مثلا توسط انسان‌ها تولید میشه، مثلا در برابر علوم وحیانی یا علوم مثلا الهیه. پس روی کرد امام چی هست توی این بحث؟ یعنی اگه ما بخوایم خیلی خلاصه در اول جلسه من میخوام اصل مدعا رو خدمت شما بگم، بعد برای این مدعای شواهدی ارائه بکنم. به نظرم بحث هم بحث خیلی مهمیه. یعنی ما برداشت خود من این هست که به دیدگاه حضرت امام در باب علم و نظریه ایشون در باب علم و طبقه بندی علوم، رویکردشون در باب علم توجه لازم رو نکردیم. در نظام علمی کشور ما یه بحثای دیگه ای برای خودمون مطرح میکنیم، ولی اینها خیلی با رویکرد حضرت امام و مقام معظم رهبری فاصله داره. ولی خب بحث امروز ما دیدگاه حضرت امام رحمت الله علیه هست. کلیت دیدگاه حضرت امام در بحث علم این هست که ایشون اساساً علم رو با و علوم رو با پسوندهای خیلی مختلفی به کار برده، ولی اون علمی رو ایشون مفید میدونه و مناسب میدونه برای بشریت و مخصوصا برای جوامع اسلامی، چون همین قید نافع رو داره. یعنی ایشون در یک تقسیم کلام علوم رو به 2 دسته نافع و غیر نافع تقسیم میکنه. البته میشه تقسیمش رو 3 گانه هم فهمید. میگه علوم نافع، علوم مضر و علوم غیر نافع، یعنی اون علمی که نفع نمیرسونه ضرر هم نمیرسونه. حالا این رو من تو همین مقاله‌ای که لینکش رو برای جناب آقای دکتر گرامی فرستاده بودم که در اختیارتون قرار بده، اونجا بحثش رو آوردم و توضیح و تبیینش رو انجام دادم. علم نافع چه علمیه؟ علم نافع علم توحیدیه، علم الهی هست، علمیه که ما رو به خدا نزدیک بکنه. خب موضوعش چی؟ موضوعش هر چیزی میتونه باشه، یعنی موضوعش میتونه طبیعت باشه، میتونه موضوعش انسان باشه، طبیعیات باشه، ریاضیات باشه، الهیات باشه. اگر علمی ما رو به توحید نزدیک نکنه، که حالا میگم توحید در منظره ایشون چی هست، خب اگر به طاغوت و شیطان نزدیک بکنه میشه مضر. اما اگر نه، هیچ اثری نداره، نه به توحید نزدیک میکنه نه به طاغوت، اون میشه علم بیفایده، علم غیر نافع. این رو در جای جای آثار خودشون مطرح فرمودند، ولی جایی که بحث رو میتونیم یک جا ببینیم در کتاب شرح 40 حدیث هست، همین حدیثی که من الان خدمتون آوردم، الحدیث الرابع والعشرون، حدیث 24 که در این حدیث بحث اقسام علم مطرح شده. من متن حدیث رو میگم براتون، حدیث رو همتون قاعدتا بلدید، حدیثیه که خیلی پرتکرار هست در میان ما، معمولا هم همه این حدیث رو بلدیم، ولی حال ببینیم امام از این حدیث چجوری استفاده میکنه، یعنی برداشتی که حضرت امام از این حدیث داره خیلی مهم. به سند المتصل الى افضل المحدثین و اقدمهم محمد ابن یعقوب الکلینی، خب یعنی در کافی جناب یعقوب کلینی این رو رضوان الله علیه محمد ابن الحسن، و تا میرسه به اینجا که ان ابو الحسن موسی علیه السلام قال دخل رسول الله صلی الله علیه و آله المسجد، در روزی از روزها حضرت رسول الله، حضرت ختمی مرتبت، وارد مسجد شدند، فاذن جماعتون قد اطافو به رجلن، ملاحظه کردن که یک گروهی از مردم دور یه نفر جمع شدن، دور یه آقایی جمع شدن. فقال، حضرت فرمود ما هذا، این چیه؟ این قصه چیه؟ داستان چیه؟ فقیل علامتون، گفتن یک علامه اینجا تشریف آوردن و مردم دوربر او جمع شدن و دارن از او استفاده می کنند. فقال، حضرت فرمودن که و مل علامه، نفرمودن من العلامه، مل علامه چی هست، شما به چی میگید علامه؟ فقالوا له، گفتن به حضرت که اعلم الناس به انساب العرب و وقایعها و ایام الجاهلیه و الاشعار العربیه، این دانش ها رو این بلد، داناترین مردم روزگار خودش هست، یکی به نسب عرب ها. خب نسب در یک جامعه قبیله خیلی مهمه، اینکه یک کسی باشه که وقتی اختلافی دعوای چیزی پیش میاد برن پیش او و بگه که تو چی کاره هستی، تو با کدوم قبیله پیوندهات مثلا محکم تره، و بقای و ایام جاهلیت و اشعار عرب. قال، فقال النبی، حضرت فرمود که ذالک علم صلی الله علیه و آله، ذاک علم لا یضر من جهله، یه علمیه که اگه کسی هم بهش واقف نباشد ضرر نمی کنه، ضرری بهش نمی رسه. حالا کسی انساب عرب رو بلد نباشه، مثلا بقایع اینها رو بلد نباشه، تاریخشون، ایام جا اینها رو، حالا اشعار اینا بلد نباشه، مثلا ضرر بهش نمی رسه. ولا ینفع من علمه، کسی هم اگه این چیزا رو بدونه نفعی بهش نمی رسه، این علم بهش نفعی نمی رسانه. خب لابد انتظار اینه که یا رسول الله بفرمایید پس علم نافع چیست؟ فرمودن که ثم قال النبی صلی الله علیه و آله انما العلم ثلاثه، سه چیز بیشتر، ما به سه چیز بیشتر علم نمیگوییم. انما هم که مستظرید از ادات حصر هست، آیتون محکمه او فریضتون عادله او سنتون قائمه و ما خلاه نه فهو فضلون. سوای این سه شاخه علمی دیگه هرچه که باشه اگه اسمش علم باشه اون میشه فضل، اون یک اضافهی هست، یک فضیلتی هست، ولی یک امر ضروری نیست. بعد توضیح برمیدن که حالا اینجا دیگه شرح امام شروع میشه. این حدیث رو که تا اینجا همه بلدیم نقل میکنیم میگیم، اما ببینیم حضرت امام این حدیث رو ازش چه برداشتی دارن و این حدیث رو چگونه توضیح میدن. خب برای اینکه حضرت امام این حدیث رو توضیح بدن، یک مقدمه ای یا یک فصلی اول به تعبیر خودشون ذکر میکنن. میخوان بفرماین که عمق این حدیث رو ما متوجه نمیشویم مگر اینکه قبلش انسان رو بشناسیم. اگر حضرت میفرماید انما العلم ثلاثه، دانش فقط سه تا شاخه داره، سه شعبه داره، بیشتر از این نیست، چون انسان سه شأن داره و اگر انسان بخواد به کمال برسه در سه لایه وجودی باید به کمال برسه. پس اگر علم توی این سه شاخه بود، چون سه تا لایه وجودی ما رو پوشش میده میشه علم نافع. یعنی شما اگه بتونید یه لایه چهارمی مثلا برای انسان ذکر بکنید، بعد میتونید یه شاخه چهارمی برای علم اثبات بکنید. خیلی مبنای محکمیه که ما اگر بخواهیم علومی رو که برای انسان نیاز هست و میتونه به پیشرفت انسان کمک بکنه. چون ما برای چی دنبال علم میریم؟ ما دنبال علم میریم به خاطر اینکه یه پیشفرضی داریم. پیشفرض ما اینه که ما گرفتاری هایی که داریم مال جهل. اگر جهل ما تبدیل به علم بشه، البته ما دو نوع جهل داریم، یه جهلی داریم در برابر علم، یه جهلی داریم در برابر عقل. خب در آیات و روایات هم جهل به هر دو تا معنا آمده، مثلا در جنود عقل و جهل، اونجا جهل در برابر عقل. هر حال امام میفرماید انسان، این عین فرمایش امام هست، من فقط عبارت ها رو کمی قلم رو پررنگ کردم و یا اینکه به اصطلاح تنظیم کردم، یعنی در عبارت ها تصرف نکردم. انسان به طور اجمال و کلی دارای سه نشأه و صاحب سه مقام و عالم است. ما معمولا انسان رو دو بعدی تعریف میکنیم. امام انسان رو سه بعدی تعریف میکنن. خوب دقت بفرمایید. اول نشأه آخرت و عالم غیب و مقام روحانیت و عقل. انسان روح داره، انسان عقل داره، این یک نشأه وجودی انسان هست. خب مستحضر هم هستید که این نشأه همون نشأه الهی هست، همون نفخت و فیه من روحی هست. پس یکی بحث عقل ما که اسمهای دیگه ای هم داره، بحث روح ما بفرمایید، بحث بعد جبروتی ما. دوم نشأه برزخ و عالم متوسط بین العالمین و مقام خیال، که حال بعدن میفرماید که اسم این نفس هم هست، نفس که میگه و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. سوم نشعه دنیا و مقام ملک و عالم شهادت. این عالم طبیعته، عالم ملکه، در حالی که عالم دوم عالم برزخ بود، عالم ملکوت بود، اون اولی هم که عالم جبروت بود. این که میگه برزخ و عالم متوسط بین العالمین، یعنی عالم وسط بین جبروت و عالم ملک. پس در انسان سه تا عالم جمع شده. انسان سه بعد وجودی داره، هر بعد از یه عالمیه. جسم ما هست از عالم ماده است، از همین غذایی که میخوریم این جسم تغذیه میکنه و رشد میکنه و درست شده. یه نفس داریم که جنسش برزخیه، یک عقل داریم که جنسش روحانیه. ان الله خلق العقل و هو اول خلق من الروحانیین عن یمین العرش، که امام در شرح حدیث جنود عقل و جهل اونجا مفصل این رو توضیح دادن. و از برای هر یک از اینها کمال خاصی است، و از برای هر یک از اینها کمال خاصی اینها رو من اضافه کرده، کمال خاصی و تربیت مخصوصی است و عملی است مناسب با نشأه و مقام خود، و انبیاء علیهم السلام متکفل دستور آن اعمال هستند. پس این نتیجه گیری رو ملاحظه بفرمایید، کلیه علوم نافعه منقسم شود به این سه علم، یعنی علمی که راجع است به کمالات عقلیه و وظایف روحیه، و علمی که راجع به اعمال قلبیه و وظایف آن است، و علمی که راجع به اعمال قالبیه و وظایف نشئه ظاهره نفس است. پس علوم سه دسته شد به خاطر اینکه انسان سه لایه وجودی داره. در هر لایه ما بخوایم به کمال برسیم، به دانش اون لایه احتیاج داریم. یعنی ما اگر زنده هستیم در حال حرکت هستیم. به چه سمتی میخوایم بریم به کمال؟ سه تا حرکت داریم: یک حرکت عقلی، یک حرکت قلبی، یک حرکت قالبی ظاهری. این جسم حرکت میکنه، قلب ممکنه که باهاش حرکت نکنه یا معکوس حرکت کنه، و قلب هم حرکت میکنه با او رو به جلو. خب عقل چی؟ عقل هم باید بتونه حرکت کنه. علم به مبدأ وجود و حقیقت و مراتب آن و بسط و قبض و ظهور و رجوع آن. حالا این سه تا علم رو میخواد توضیح بده. علم اولی، علم به مبدأ وجود و حقیقت و مراتب آن و بسط و قبض و ظهور و رجوعش هست، و متکفل این علم، حالا اینجایی که سیاه نشده هم شما بخونید، و متکفل این علم پس از انبیا و اولیا علیهم السلام، فلاسفه و اعاظم از حکما و اصحاب معرفت و عرفان هستند. این دسته اول از علوم. بذارید من یه بار یکم بالاتر بیارم که بله از اینجا شروع شده. اما علومی که من یه جاهایی از متن رو حذف کردم، خلاصه کردم، ولی عبارتی که میبینید مال ایشون هست. اما علومی که تقویت و تربیت عالم و روحانیت و عقل مجرد را کند، این واو احتمالا اضافه است. یعنی اما علومی که تقویت و تربیت عالم روحانیت و عقل مجرد را کند، علم به ذات مقدس حق و معرفت اوصاف جمال و جلال و تا بقیه ملائکه و نمیدونم اینها، همه علم به نشأه آخرت و اینها رو شامل میشه. علم دسته دوم علم به منجیات و مهلکات خلقیه است. این بحث اخلاقه، من دیگه در این که از وقت استفاده کنیم نمیخونم. سوم علم فقه و مبادیان و علم آداب معاشرت و تدبیر منزل و سیاست مدون. بعد میفرماید که هر یک از این مراتب ثلاثه انسانیه که ذکر شد به طوری به هم مرتبط است که آثار هر یک به دیگری سرایت می کند، چه در جانب کمال یا طرف نفس. این سه لازم ملزوم همه. کمال وقتی اتفاق می افته که انسان و در هر سه لایه رشد بکنه، ولی اگر در یه لایه بخواد رشد بکنه دوتای دیگر رو ازش غفلت کنه، چون نتیجه تابع خصم مقدمات هست، رشدی اتفاق نمیفته. رشدی یک بعدی مثل عدم رشد هست. و هیچ شک نیست که این علوم ثلاثه راجع به این مراتب ثلاثه است. حالا میخواد که اون سه قسمی رو که پیغمبر فرمودن بگن، اون سه قسم به خاطر این سه لایه وجودی انسانه. پس اگر شما خواستید علوم انسانیتون رو، یعنی علومی که در خدمت کمال انسان هست، طبقه بندی بکنید، از نظر امام به سه دسته تقسیم میشه: آیت المحکمه هست، فریضتون عادله هست، سنتون قائمه هست. چرا؟ چون انسان این سه لایه رو داره. حالا توضیح میدن، خود ایشون توضیح میدن که چطور هر کدوم از این علوم به یکی از اون لایه های وجودی مربوط میشه. پس معلوم شد علوم شریعت منحصر به این سه قسم است، یعنی علوم دینی هم منحصر به این سه قسم میشه. شریعت اینجا در معنای دین، بر طبق احتیاجات بشر و مقامات ثلاثه انسانیه. چون انسان این سه تا شأن رو داره، این سه تا مقام رو داره، علوم هم سه دسته شد. حالا چی هست اینها؟ میفرماید بدان که آیه، این آدرس شرح چهل حدیث صفحه شه دیگه، بدان که آیه محکمه عبارت است از علوم عقلیه و عقاید حقه و معارف الهیه. فریضه عادله عبارت است از علم اخلاق و تصفیه قلوب. سنت قائمه عبارت است از علم ظاهر و علوم آداب غالبیه. خب یه چیزی الان ممکنه تو ذهن شما بیاد، خب اگه اینجوری بگیم که خیلی از این علومی که الان هست کنار میره. نه، حالا اونا رو در ادامه امام وارد این سه میکنه، ولی اگر شما بگید که در آیه محکمه اون علم اصلی چیه، این میشه، یا اون توجه اصلی چیه، باید آیه‌ای باشه که اعتقاد شما به خدا رو محکم کنه. آیتون محکمه، نشانه‌ای که اعتقاد ما به خدا رو محکم میکنه، اعتقاد ما به غیب رو محکم میکنه، اعتقاد ما به قیامت رو محکم میکنه، اعتقاد ما به انبیا رو محکم میکنه، عقاید ما رو محکم میکنه. بذارید همینجا یه چیزی رو بگم، چون فکر میکنم جاش همینجا باشه، به فهم این بحث کمک میکنه. امام در کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل فرمودن که علت این که دین سه بخشه همینه. شما کتاب های حدیث ما رو نگاه میکنید، از همون صدر اسلام تا امروز، شما میگید دین سه بخش داره دیگه: اصول دین، اخلاق، فروع دین. اصول دین همون بخش آیتون محکمه هست، اون بخش لایه روحانی و عقلی وجود ما هست. اخلاق عهده‌دار فعل نفسه، اخلاق مربوط میشه به تربیت نفس، اینکه نفس کسی فاضله شده یا رذیله است. حسد، ریا، اخلاص، اینا همه جاش فعله، ولی فعل نفسه. اگر کسی از شما بپرسه که من دو رکعت نماز میخونم، شما نگاه کن ببین چطوریه، شما نگاه میکنی بعد میگی چطور بود، میگی عالی بود، بعد بگی از نظر فقهی عالی بود، یعنی شما حمد و صورت خوب بود، خوب وضو گرفتی، رو به قبله ایستادنت خوب بود، این چیزی که من ظاهر دیدم خوب بود. ولی اگه بگه خب حالا نظر اخلاقی چطور بود، من ندیدم نمیدونم. تو اگه اخلاص داشتی در خوندن این نماز، عالی. ولی اگه ریا داشتی چی؟ بدا به حالت دیگه. ولی اخلاص و ریا رو من نمیتونم ببینم، ولی او خودش میتونه بفهمه که الان ریا این نماز رو خوند یا لله خوند، اخلاص داشت. اخلاص یا ریا فعل نفسه، ولی فعل باطنیه، خود فرد بهش علم شهودی داره. البته ممکنه یه جاهای ما وقتی با یک کسی نشست و برخاست بکنیم در طول زمان دیگه متوجه افعال باطنی او ما هم بشیم، یعنی اینجا الان فعلش چی بود، مثلا من چون باهاش حشر و نشر داشتم متوجه بشم که ایشون مثل این که اینجا انگار داره ریا میکنه یا مثلا اخلاص ورزید مثلا. یا امانتداری فعل اخلاقی هم هست، ما متوجه میشیم. پس ممکنه که در افعال اخلاقی دیگران بتونن مشاهده کنن فعل اخلاقی فرد رو نتونن، ولی یه زیرساخت نفس، زیرساختش در نفسه، فجور تقوا در نفسه، اونه که میگه اگه رفت سمت عقل ریاست عقل رو قبول کرد متعالی میشه، ولی اگر اومد سمت طبیعت، سمت شهوت و غضب و شیطنت، اینجا وضعش خراب میشه. پس آیه محکمه میشه همون علوم عقلی به لحاظ موضوع، عقاید حقه و معارف الهیه. فریضه عادله، عادله چرا اخلاق میشه؟ چون اخلاق دنبال ایجاد تعادله در وجود انسان هست، میخواد عدالت ایجاد کنه. کسی که عقل رو رئیس قوای وجودی خودش قرار میده میگیم به تعادل میرسه. سنت قائمه چون اونجا میخواد سنت رو برپا بداره. این به علوم ظاهری، ظاهری نه یعنی بدا، ظاهری یعنی در ظاهر عالم متجلی میشه. مثلا شما میخواهید که ضوابط رو اجرا کنید، قوانین رو اجرا کنید، فقه رو اجرا بکنید، این حج رو به پا بدارید، زکات رو بگیرید، نماز رو اقامه بکنید، این نماز و روزه و حج و زکات و جهاد و امر، اینا همه در ظاهر جامعه در عالم عین متجلی میشه. خب اینجا حالا استدلال هایی هم کردم که مثلا چرا فریضه عادل راجع به علم اخلاقه، فرمودن که توصیف فریضه است به عادله زیرا که خلق حسن چنانچه در آن علم مقرر است، یعنی در علم اخلاق خروج از حد افراد و تفرید است و هر یک از دو طرف افراد و تفرید مذموم و عدالت که حد وسط و تعدیل بین اونها مستحسن است. خب اینا فصول مختلف این حدیث هست که من ازش صرف نظر کردم، ولی اگه شما به بحث علاقه داشتید بعد خب همشو میتونید بخونید. علوم را آن دانیم که در تحت نظر و فکر و برهان در آید. اینجا یه بحثی داره، ایشون نقد میکنه نظر غزالی رو و نظر ملا صدرا رو در طبق بندی علوم که من تو اون مقاله اینا رو بحث کردم، دیگه وارد این نمیشم. فرمودن مشاهدات و مکاشفات اینا رو ما در طبق بندی علوم قرار نمیدیم، چون علم اون چیزیه که با قدم به اصطلاح نظر و فکر و برهان و اینا به دست بیاد، اما یه چیزی که فرد به مقاماتی رسیده شهود میکنه، اینها رو ما در زیر مجموعه علوم قرار نمیدیم، اینها در وادی دیگر هستن و علوم در وادی دیگر. خب اما اون بحثی که گفتیم، خب اگه اینطوری باشه که خیلی از علوم بیرون میمونه، علم طب چی میشه، فیزیک چی میشه، شیمی چی میشه، تشریح چی میشه، نجوم چی میشه، این دانش‌های دیگری که ما لازم داریم چی میشه؟ امام فرمودن که دانش‌های دیگر در صورتی مفید است که در ذیل یکی از این سه تا علم قرار بگیره. یعنی اگر کسی علم طب مثلا میخواند، علم نجوم میخونه، با خواندن طب و نجوم اعتقادش به خدا بیشتر میشه، برای او علم طب میشود آیتون محکمه، برای او علم طب میشه آیتون محکم. اما اگر این علم رو میخونه نه، از خدا دور میشه، نه اینکه نزدیک بشه، این علم اسلامی نیست، این میشه مضر. حالا در جای دیگه داره، اینجا خیلی مفصل وارد نشن، جای دیگه فرمودن که یه وقت حتی طرف الهیات میخونه، این میشه حجاب اکبر براش. از علم دین میخونه، ولی میخونه برای اینکه بره مثلا جدل بکنه، مناظره کنه، در کارهای اینجوری مثلا پیروز میدان باشد، مثلا بگه برم خلاص طرف رو توی این مناظره خورد و خمیرش بکنم. خب میگه این به درد، این میشه علم مضر. بدم که بسیاری از علوم است که بر تقدیری، بر تقدیری یعنی با یه ملاحظه و یه فرضی داخل یکی از اقسام ثلاثه است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله ذکر فرمودند، مثل علم طب و تشریح و نجوم و هیئت و امثال آن، در صورتی که نظر آیت و علامت به سوی آنها داشته باشیم. اینجا من میخوام یه نکته رو همینجا بگم. پس ببینید ما با روی کردی که امام به علم داشته فاصله داریم. یعنی ما الان وقتی که میگه حالا ایشون که پزشکی میخونه دیگه، حالا چه رفتی داره به اعتقادات و توحید و چه و فلانه اینا، و بلکه بعضی از علوم تو کشور ما شده علوم دنیایی، علوم به اصطلاح چی میگن که پول توش هست. یعنی اصلا طرف وقتی رشته رو انتخاب میکنه دنبالش میره، اصلا دغدغش دنیاییه. حالا جلوتر توضیح خواهم داد که اصلا امام وقتی که بحث دانشگاه اسلامی رو مطرح میکنه، خودش یه سخنرانی من آوردم گله میکنه، میگه اصلا من دانشگاه اسلامی میگم منظورم یه چیزیه، بعد یه عده رفتن یه چیزای دیگه فهمیدن، بعد خودشون هم میفرماد که یه چیزایی فهمیدن که خنده داره، اصلا آدم خندهش میگیره. مثلا که حالا خواهم بخون چیه عبارتش رو، خواهم خون براتون انشاءالله. و علم تاریخ و امثال آن در صورتی که با نظر عبرت به اونها مراجعه کنیم، اینا میشه آیتون محکمه. ببینید علم تاریخ کجا؟ این که آیتون محکمه باشه، یعنی شما علم تاریخ میخونید نگاهتون این باشه. پس اونها داخل شوند در آیه محکمه که به واسطه اونها علم به الله یا علم به معاد حاصل یا تقویت شود. در جای دیگه ای دارن میگن شما قرآن رو نگاه بکنید، قرآن وقتی از آسمان ها و زمین صحبت میکنه همونجا ما رو میخواد یاد الله بندازه. اون بحث آیه تسبیح رو امام مفصل این رو مطرح فرمودن در آداب و صلات، اینکه خدای متعال میفرماید که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه اون چه که در آسمان ها و زمین هستند خدا رو تسبیح میکنند، و ام من شیئن در سوره مثلا اسراء، و ام من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، شما متوجه تسبیح اونها نمیشید. چرا؟ اونجا استدلال میکنه امام، میگه چون انسان گرفتار کسرات شده در عالم ماده. اگه به توحید برسه، توحید باب تفعیله. تفعیل یعنی چی؟ یعنی شما بتونید کسرتها رو به وحدت برسانید. توحید یعنی کسرتها را به وحدت رسوندن. یعنی ما همه چیز رو به خدا وصل بکنیم، خدا رو در پشت همه اینها ببینیم، و اراده ما همسو بشه با اراده خدا، در سوی حرکت بکنیم که خدا راضی هست. در اون صورت ما ممکنه که تسبیح اینها رو بفهمیم، چون که بزرگانی فهمیدن. و الا تا گرفتار کسرات هستیم میفرماید ولکن لا تفقهون تسبیح هم، شما تسبیح اینها رو نمیفهمید ولی اینها دارن تسبیح میکنن خدا رو. پس اونها داخل شوند در آیه محکمه، و گاه شود که تحصیل اونها داخل در فریضه عادله، و گاه داخل در سنت قائم شود. مثلا شما قوانین تکوینی رو هم استخراج میکنید در فیزیک، در شیمی، برای چی؟ برای اینکه از اونها استفاده بکنید، صنایعی بسازید و با اونها زندگیتون رو آسان بکنید. اونم سنت قائمه هست، چون سنت یا تکوینیه. حالا این رو امام همینجا هم توضیح دادن، جای دیگه هم توضیح دادن. سنت تشریعی داره خدا، سنت تکوینی هم داره. شما همجور که قوانین تشریعی رو استخراج میکنید بهش عمل میکنید، قوانین تکوینی رو هم استخراج میکنید بر اساس اونها اقداماتی رو در عالم ملک انجام میدید. چون فرمود که سخر لکم خلق لکم، اینا برای شماست، شما استفاده بکنید مطابق با حدودش. و اما اگر تحصیل اونها برای خود اونها با استفادات برداشت یا استفادات دیگری باشد، پس اگر ما را از علوم آخرت منصرف نمودن، اصلا طرف ماتریالیست میشه، موحد وارد دانشگاه شد، بعد کم کمر توحیدش تضعیف میشه، اصلا میبینی سر از یک جای دیگه ای در آورد، سر از الحاد در آورد، به واسطه این انصراف بالعرض مذموم شوند و الا ضرر و نفعی ندارن. پس علم به خودی خودش مضر نیست. ما هستیم که با تحصیل یک علم اگر اون رو آیت دیدیم اون میشه مفید و دینی میشه، مورد تایید خدای متعال میشه. اگر اون رو آیت ندیدیم، خب شما یه وقت میگی که عالم خلقت، یعنی من خالق رو دارم میبینم دستشو، یه وقت میگه عالم طبیعت، عالم طبیعت رو ما نمیفهمیم که شما الان دست خالق رو پشت این عالم طبیعت میبینی یا نمیبینی. خب از همینجا شروع میشه دیگه، یعنی از این نوع نگاه ما به عالم. پس علم از یه منظر سه دسته شد: آیتون محکمه، فریضتون عادله، سنتون قائمه. باز از یه منظر دیگه هم سه دسته شد: مفید، مضر، بی‌خاصیت. نه مفید نه مضر، هیچ استثنا نداره. البته میگم حالا یه چند تا علم هست که امام اونا رو حرام میدانه، غیر از این که یعنی اونا مضرن، مثلا میگه اینها توی مثلا فرهنگ دینی ما مضر هست. من تمام کنم بعد سوالات شما رو گوش میدم که چون نگران وقت هستم. شما رو بفرمایید تا من اون جدول های بالا رو بیارم.
شما فهمید که نگاه ما باعث میشه که این علم مفید باشه یا مضر باشه، درسته؟
بله.
حالا اگر مثلا انسان ما خیلی نگاه میباره مثبت هست، نگاه مفیده، یعنی دست خیر هم هست، اما اثری که میباره اثر مضر، اثر گمراهی. که مثلا برون انسانی که ما هست میبینیم با هم بعدا ما نظریاتی رو از آقای میبینیم که مثلا بوده دست خیر داره، مثلا در اصل چه اصل خوبیدی هم باشه، اما اثری که جامعه میذاره اثریه که بعدا موزه میشه، نامطلوب میشه. این چطوری؟
حالا هم حدس میزدم که به بحث بعدی ما مربوط باشه. اینو یه جمع‌بندی بکنم تا فرمایش ایشون رو، یه بحثی داریم که پاسخ فرمایش شما هم هست. پس انسان دارای سه تا لایه وجودی شد: عقل، حالا اسمهای دیگری داره، قلب اسمهای دیگری هم داره، حس اسمهای دیگری هم داره که من دیگه چون گفتم دوباره تکرار نمی کنم. اینجا به لحاظ پارادایمی ما میتونیم، حالا من قبلا این رو تو حوزه علوم امنیتی پیاده کرده بودم، توی اون نظریه امنیت متعالیه من از بحث امام اونجا استفاده کردم. در واقع شما بر اساس دیدگاه حضرت امام اگر علوم بخواد نافع باشه باید متعالی باشه، باید توحیدی باشه، حتما باید توحیدی باشه، و اگر مضر باشه یعنی طاغوتی هست. یعنی تمام بحث ما میرسونه به اون پیام مشترک همه انبیاء الهی که ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اون آیه هم که اول عرایزم خوندم که اونو امام خیلی به کار برده، بیش از 60 بار تو همین نرم افزار آثار امام هست که قل انما اعظکم بواحده ان تقومو لله مثنا و فرادا. کلیدش اینجاست، یعنی این یه سیستمه، یه شبکه هست. شما تنهایی لله حرکت کن، گروهی هم هستید لله حرکت بکنید. وقتی شما فرد دارای ولایت شدی، مرحله بعد اینه که جامعه رو دارای ولایت بسازی. وقتی فرد دارای توحید شدی، مرحله بعد اینه که جامعه بشه جامعه توحیدی، دولت بشه توحیدی، تمدن بشه توحیدی، جهان بشه توحیدی، تا اون فرمایش خدای متعال تحقق پیدا کنه که هو الذی ارسل رسولا، اون آیه هو الذی ارسله بالهدى و دین الحق، قبلش چیه؟ اول آیه هو الذی ارسل رسولا. آره، حالا این آیه شو پیدا کنه. اونجا میگه لیظهره علی الدین کله، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق. آیه که نساختیم دیگه، همجوریه. لیظهره علی الدین کله، یه جا داره ولو کره المشرکون، یه جا داره ولو کره الکافرون. سه بارم این آیه در قرآن آمده، در سوره مارک توبه آمده، در سوره فتح آمده و در سوره صف هم فکر کنم که آمده، در سه تا سوره آمده، فقط اون بخش آخرش، فراز آخرش متفاوت میشه. آیه رو درست خوندم؟ هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، یعنی کل جهان بشه توحیدی. خب اینجا یه نکته ای رو میخوام بگم که انشالله بتونم اینو منتقل بکنم. ببینید، یه وقتی توی یه فضایی آدم مثلا تو این سالن قرار میگیره، بعد اینجا مثلا فرض کنید بوی گاز هست مثلا، یا هر چیز دیگری، مثلا هوا آلوده است، وقتی ما توی این فضا قرار میگیریم، چه بخواهیم چه نخواهیم، در معرض اون چیزی که اونجا هست قرار میگیریم دیگه. خب اگر بخواهیم از اون پدیده ای که اونجا هست متأثر نشیم، باید از اون فضا خارج بشیم، یا اینکه منشأ اون آلودگی رو مسدود بکنیم. یه خیلی دیگه قدرتمند باشیم، ببینیم منشأ اون آلودگی چیه، فوراً واکنش نشون. حالا بقیه ولو میگن نه آقا خیلی هم عالیه، شما چی میگی؟ ولی شما میدونی که این مضره، یا باید منشأش رو از بین ببری مسدود کنی، یا از اونجا خارج بشی. امام میفرماید من که میگم دانشگاه اسلامی، یعنی مراکز علمی ما، چه حوزه چه دانشگاه، فهمیدن فرقی نمی کنه، مستقل شوند از مراکز علمی غیر اسلام. میگه شما 40 سال دانشگاه داری، 50 سال دانشگاه داری، حالا چون فرمایشات مال اوایل انقلابه، الان مستقل شدی یا نشدی؟ میتونی خودت فکر کنی، یا بازم مرتب نگاه میکنی که آقا این مقاله همین امروز تو اروپا آمریکا چاپ شده، آوردیم دیگه عزیزان ترجمه کنن اینو بخونیم، این کتاب تازه چاپ شده. خب شما کی میخوای تولید بکنی؟ شما از فضای او خارج شدی یا نشدی؟ میگه من اینو میگم، من نمیگم شما طب نخون یا طب بخون، اصلا بحث من این نیست که طب اسلامی هست یا نه، طب میتونه اسلامی باشه میتونه اسلامی نباشه، اصلا بدون این که کتابش فرق کنه. نجوم میتونه مفید باشه، میتونه الان گفتیم دیگه مضر باشه، اصلا بحث من این نیست که شما نجوم بخون یا نخون، شما نجوم رو تو کدوم جو و فضا داری میخونی، تو جو توحیدی میخونی یا تو جو طاغوتی میخونی. ملاحظه بفرمایید، من یک عبارت هایی از ایشون رو از این کتاب آیین انقلاب اسلامی بخونم. اینجا همین بحث دانشگاه و دانشگاهیان و اینها مطرح شده. خب من بحثش زیاده، حالا یه تیکایی رو میخونم. این از 243 این تبیان ها هست، مجموعه تبیان ها که این فرمایشات امام رو آوردن پشت سر هم قرار دادن. چه غم انگیز و اسفبار است که دانشگاه ها و دبیرستان ها به دست کسانی داده می شد و عزیزان ما به دست کسانی تعلیم و تربیت می دیدند که جز اقلیت مظلوم محرومی همه از غرب زدگان و شرق زدگان با برنامه و نقشه دیکته شده در دانشگاه ها کرسی داشتن و ناچار جوانان عزیز و مظلوم ما در دامن این گرگان وابسته به ابرقدرت ها بزرگ شده و به کرسی های قانونگذاری و حکومت و قضاوت تکیه می کردن و بر وفق دستور آنان یعنی رژیم ستمگر پهلوی عمل می کردن. این عبارت رو ملاحظه فرمایید صفحه 245. سلام بر شما ملت بزرگ ایران، سلام بر ملت مسلمان جهان، سلام بر دانشگاهیان و دانشجویان معظم که سربازانی برای اسلامند. و من لازم است که یک تذکر به شما بدهم که بدانید مقصود ما از اصلاح دانشگاه ها چیست. امام دیده که مقصود ایشونو بد برداشت کردن، میگه من یه بار دیگه میخوام بگم مقصود من از اصلاح دانشگاه ها چیست. بعضی گمان کردن که کسانی که اصلاح دانشگاه ها را میخواهد و میخواهند دانشگاه ها اسلامی باشد این است که گمان کردند که چون سخنرانی بوده عبارت ها حالت سخنرانی داره دید. گمان کردند که این اشخاص توهم کردند که علوم دو قسم است، هر علمی دو قسم است. اینا گمان کردن ها، میخواد بگه منظور من این نیست. علم هندسه یکی اسلامی است یکی غیر اسلامی، مثلا هم چی فکری کردن. اگه نه، علم هندسه علم هندسه است، اسلامی و غیر اسلامی نداره. بس اینه که شما این رو تو چه اتمسفوری داری میخونی، با چه فضایی داری هندسه میخونی. هندسه رو در فضای توحیدی داری میخونی یا طاغوتی؟ خود هندسه دونو نمیشه، اون فضایی که شما توش هستی اونجا چی داری نفس تنفس میکنی؟ اصلا هندسه رو واسه چی میخونی؟ میخوایی به طاغوت خدمت کنی یا به توحید خدمت کنی؟ لابد این بحث رو شنیدید که از امام نقل شده که موسیقی پخش میشد، کسی بهشون میگه که آقا این رو مثلا شما اگه الان زمان طاغوت بود میگفتید حرامه. همونجا من شنیدم این کتاب ها آمده با واسطه که امام فرموده بودن همین الان هم این موسیقی اگه تو فلان کشور طاغوتی پخش بشه من میگم حرامه. چرا؟ برای اینکه اونجا وجد و شوق ایجاد میکنه برای حرکت در مسیر طاغوت. اینجا شما این مارش نظامی رو میزنی، این وجد و شوق ایجاد میکنه برای حرکت در مسیر الله. لذا جهت خیلی مهم میشه. جهت این علم چیه؟ جهت این تربیت چیه؟ این اومده اینجا مثلا دانش موشک سازی میخونه، برای چی؟ میخواد برای مثلا رژیم اشغالگر صهیونیستی مثلا موشک درست کنه یا میخواد برای حماس درست بکنه؟ اون جهته خیلی مهمه. میخواد بیگناهان رو بکشه یا میخواد برای دفاع از بیگناهان این رو تولید بکنه؟ علم هندسه یکی اسلامیست یکی غیر اسلامی. علم فیزیک میگه بعضی اینجوری توهم کردن. علم فیزیک یکی اسلامیست یکی غیر اسلامی. از این جهت اعتراض کردن به اینکه علم اسلامی و غیر اسلامی ندارد. و بعضی توهم کردن به اینکه که اینها که قائلن به اینکه باید دانشگاه ها اسلامی بشود، یعنی فقط علم فقه و تفسیر و اصول در آنجا باشد، یعنی همان شأنی را که مدارس قدیمه دارن، حوزه‌های علمی منظورش، باید در دانشگاه ها هم همان تدریس بشود. اینها اشتباهاتی است که بعضی می کنند یا خودشان را به اشتباه می اندازند. آنچه که ما می خواهیم بگوییم این است که دانشگاه های ما دانشگاه های وابسته است. دانشگاه های ما دانشگاه های استعماری است. این صبح تا شب داره به تعبیر آقا مقاله تولید میکنه برای ISI، همه هم مقام میشون این گذاشته. آقا تو باید حل مسائل کشور خودت مد نظر باشه، ولی این رو مجلات ISI هم چاپ نکنم. خب نکنم. شما اگه استادت مسئله جامعه رو حل کرد، خب آفرین، این رو براش امتیاز در نظر بگیر. چرا تو همه چیز نه، تو باید در ISI حتما باشه. خب من وقتی برای مجله او میخوام مقاله ارائه بدم، این بدیهیه و طبیعیه و الا در عقل او باید شک کرد. او باید منافع خودش رو دنبال بکنه. حالا اومده مجله درست کرده برای چی؟ که من رشد بکنم، ایران مثلا رشد بکنم. چرا؟ چرا باید همچین کاری رو اون بکنه؟ دانشگاه های ما اشخاصی را که تربیت میکنن، تعلیم میکنن، اشخاصی هستن که غرب زده هستن. میگه من که میگم اسلامی بشه، یعنی شما آدم غرب زده تربیت نکن. نگه شما این بگو دیگه من این رشته رو دیگه میبندم درش. نه، ما لازم داریم فیزیکدان، لازم داریم شیمیدان، لازم داریم طبیب، لازم داریم منجم، همه اینا رو لازم داریم. خب اون علومی که مثلا حرامه، ایشون هم دیگه کرده مثلا دو سه تا بیشتر نیست کلا. میگه سحر مثلا آموزش، اونم تازه آموزشش، یعنی همجوری بگیم ما سحر آموزش میدیم، مثلا اونجوری ممنوعه. باز شما به یه کسی سحر یاد بدی که او بره سحر سحره رو باطل بکنه، باز اون یه وجه دیگری پیدا میکنه. معلمین مال اون موقع اوایل انقلاب، معلمین بسیاریشان غرب زده هستن و جوانهای ما رو غرب زده بار می آورن. ما میگوییم که دانشگاه های ما، یک دانشگاه هایی که برای ما ملت، برای ملت ما مفید باشن نیست. ما بیشتر از 50 سال است که دانشگاه داریم با بودجه های هنگفت کمرشکن که از دسترنج همین ملت حاصل می شود و در این 50 سال نتوانستیم در علومی که در دانشگاه ها کسب می شود خودکفا باشیم. خب البته الحمدلله الان شرایط خیلی فرق کرده نسبت به اون زمانی که امام این بحث ها رو داشتن. در صفحه 249 می فرماید معنی اسلامی شدن دانشگاه این است که استقلال پیدا کند و خودش را از غرب جدا کند و خودش را، نه که رابطه علمی نداشته باشه، منظور بازون نیست، نه، شما رابطه علمی داشته باش. به عنوان یه استاد دانشگاه از ایران میری تو مجامع علمی، نظریه علمی رو که در ایران تولید شده با اعتماد به نفس بیان میکنی، بدون این که به اونها ارجاع بدی. ما تو بعضی کلاس ها مثلا یه دفعه میریم دانشجو میگه استاد این معادل انگلیسیش چی میشه؟ میگه واسه چی میخواید؟ میگه که میخوام ببینم این اصطلاح علمی هست. یعنی حتماً از اون ور شما باید براش یه معادل بیاری یا سند بیاری. نه، اما بنده مثلا این اصطلاح رو تولید کردم، شما باید بگی که استدلالت چیه، استنادت چیه. ولی شما میتونی تولید بکنی اگر روش داشته باشی، استدلال داشته باشی، استناد داشته باشی و خودش را از وابستگی به شرق جدا کند و یک مملکت مستقل، یک دانشگاه مستقل، یک فرهنگ مستقل داشته باشیم. عزیزان من، ما از حصر اقتصادی نمی ترسیم، ما از دخالت نظامی نمی ترسیم. آنچه ما از دانشگاه استعماری می ترسیم، ما از دانشگاهی می ترسیم که جوانهای ما را آنطور تربیت کنند که خدمت قلب بکنند. خب پس چی شد؟ بحث امام اون فضای کلیه، یعنی شما در فضای توحید قدم می زنید یا در فضای طاغوت. در فضای توحید قدم زدید، همه این علوم یا آیتون محکمه می شن، دارن اعتقادات ما، بینش ما نسبت به خدا، قیامت، معاد، غیب، اینها رو تقویت میکنن، نسبت به اون چی که خدا متعال فرموده، همه رو مخلوقات خدا میدانیم، نشانه های خدا میدانیم، یا داره اخلاق ما رو و جامعه رو به تعادل میرسونه. چون یه وقت تعادل در وجود من، یه وقت تعادل در وجود جامعه، من میگم در سطح جامعه هم تعادل به وجود بیاره، یه وقت هم در خدمت تحقق سنت های تکوینی و تشریعی خدا هست. اگر اینجوری باشه، از نظر ایشون علوم انسانی، علوم طبیعی، علوم اسلامی، اینا همه میشه اسلامی، میشه مفید اگر جهت علم مشکل پیدا کرد، جهتش مشکل پیدا کرد، ایشون فرمودن که علم توحید هم که باشه مضره. یه کسی علم توحید رو میخونه برای اینکه در مناظرات نفر اول بشه، یه اهداف دنیوی داره مثلا، اون هم فایده ای نداره. شما بفرمایید.
الان سه تا خط وسط تقریبا برای علم دینی امام، یکی خط وسط ناظر بودن، یکی خط وسط برخواسته از کانتکست تمدن اسلامی بودن، یکی هم اندیشمند مسلمان بودن. یعنی هر سه اینا انگار خط وسط علم دینی امام بود. یعنی درست فهمیدم؟
بله بله، فرمایشتون درست.
ولی امام تو تقریر جلد سوم تقریر شرح منظومه نکته ای رو مطرح میکنه، میگه که گلن روی طب و دین یک گلن روی جدایی هستن. وقتی طبیب انبیا اومدن در مورد خواص خربوزه حرف زدن، به خاطر وجه طبی بودنش نبود، به خاطر وجه دینی بوده که به خاطر اینکه روح رنگه بشه و اینها از این نیست. یعنی انگار امام داره علوم طبیعی رو حل میزنه، میگه جزء علوم اسلامی منصوب به اسلام نمیتونه مستقیما باشه، غیر مستقیم از جهت اینکه ارزش ها سایه انداخته توی طب میتونه، منظور اگر این موقع اسلامی بدونی نه متأثر از اسلام میتونه اسلام باشه، ولی مستقیما که از متن دین یا از عقلی که دین میگه که تو گلندرون نقش داره متأثر باشه، اینجوری احساس میکنیم که تو اون متن اینجوری نیستش.
بله، باید منظومه رو در نظر بگیریم. رضا عنوان بحثمون رو گذاشتیم در منظومه فکری امام. من عرض کردم که این حدیث 24 شرح 40 حدیث از این جهت جامعه، ولی اگه شما اصل چارچوب نظری امام رو بخواید ملاحظه بفرمایید، باید شرح جنود رو ملاحظه کنید که من اینجا یه بخشی از اون فرمایش رو آوردم، نظریه دو فطرت امام، که همین بحث توحید و طاغوت که عرض کردم در دو فطرت زیر ساختش، یعنی دو تا فطرته که ما یک، البته دو تا فطرت به دو تا معنا، امام اینجا دو فطرت رو به دو تا معنا به کار بردن که از اون جاهاییه که باز بعضی ها اشتباه میکنن. یک فطرت مخموره امام تعریف میکنه که ما اینجا توحیدی فکر میکنیم، یعنی در اون خمیر مایه وجودی ما این گذاشته شده. خب مستحضرید که به لحاظ این سه تا ساحتی که الان گفتیم، انسان یک ساحتی داره که ما بهش میگیم ساحت نفس نباتی یا همون حوزه طبیعت، که اونجا ما با گیاهان مثلا، مثل گیاهان ما هم رشد داریم مثلا، همون بخش حسی، بخش بدنی. یه ساحت غریزه هست که اونجا ما با حیوان اشتراک داریم در غرایز. غرایزی که انسان داره حیوانات هم دارن دیگه، گرسنگی و تشنگی و نمیدونم خواب و بیداری و نمیدونم غریزه حتی دفاع از خود و امثال اینها. اما یه قسمت فطرت داریم که مخصوص انسان، که این اگر فطرت مخموره باشه میشه توحیدی. اگه خدا نکرده روی این فطرت مخموره یه حجابی بیاد، این فطرته چی بشه؟ محجوبه بشه. اینجا انسان تو مسیر غیر توحیدی قدم میگذاره. بعد امام میفرماید چه بر انسان فطرت مخموره حاکم بشه چه محجوبه، انسان ذاتن کمال طلب. یعنی شما هیچ انسانی رو نمیتونی پیدا کنی که دنبال بهتر شدن وضع خودش نباشه. فرقش چیه؟ فرق این دوتا فطرت چیه؟ اینه که اون که در فطرت مخموره داره قدم برمیداره، کمالش با کمال کسی که در فطرت محجوب قدم برمیداره فرق کرده. مثلا این کمال رو در الهی شدن میبینه، اون یکی کمال رو در پولدار شدن مثلا میبینه. کمال رو در مشهور شدن میبینه، کمال رو در مسائل غریزی مثلا میبینه، کمال رو در هر چیزی بی نهایت دیگه. خب ولی در هر دو انسان و در هر دو جامعه اصل حب به کمال و تنفر از نفس، که حالا اینجا هم دوباره میگه فطرت اصلی فطرت طبعی. فطرت اصلی یعنی اون کمال طلبی، فطرت طبعی یعنی اون تنفر از نفس. منتها در هر دوتا هست که امام میگه اونی که توحیدی بشه اون دیگه میشه فطرت مخموره که همه انبیا برای اون اومدن. حالا این بحثش یه خورده البته اینجا مفصل هست، فقط من یه جدولی اینجا آوردم، این همین رو توضیح میده. میگه که در فطرت مخموره درجه وجودی اینه که انسان به درجه وجودی عقل رسیده، ولی در فطرت محجوبه جهل حاکم شده، یعنی همون طبیعت. جهل اینجا معنی طبیعت. این یکی وجهه به عالم غیب و روحانیت داره، این وجهه به عالم شهادت و طبیعت داره. این گرایش اصلیش فطرت عشق به کمال نامحدوده، این فطرت طبعیش فطرت تنفر از نفس و از نفس حقیقیه. اون پایینی سه تا قوه فعال میشه اونجا، قوه شهوت، غضب، شیطنت. اینا بحث میل به کمال محدود، قدرت محدود، اینم که حالت وهمی داره. بنابراین اون منظومه رو وقتی که ما نگاه میکنیم ممکنه که هر دو به یک چیز توجه میکنن و لازم هم هست. مثلا اون آدمی که فطرت مخموره برش حاکمه غذا لازم داره بخوره، اونم که فطرت محجوبه برش حاکم شده اونم غذا باید بخوره. هر دوتا به قدرت احتیاج دارن، هر دوتا به ثروت احتیاج دارن، ولی در یکی، در اون که توحیدیه، اینا همه میشه ابزار، ولی در اون یکی که فطرت محجوبه برش حاکم شده اینا همه میشن هدف. پس شما در علوم یا این علوم رو ابزار قرار میدی برای نیل به توحید، برای تحقق توحید، برای رفتن از کسرات به سمت وحدت و به سمت توحید، این میشه مثبت، میشه مفید، میشه الهی، میشه اسلامی، ولو علم طبیعی باشه، ولو موضوعش فیزیک و شیمی و مثلا اینا طبیعت باشه، ستارگان باشه. اما برخلاف این اگر باشه اون میشه غیر مفید یا مضر، ولو بحث عرضم به حضور شما ولو علم توحید باشد. پس امام تو بحث علم، شما تو علوم انسانی هم که بیایید حالا تطبیق میتونه بدید، این علوم انسانی جهتگیریش چیه؟ جهتگیریش توحیدی بود میشود الهی اسلام، جهتگیریش اگه توحیدی نبود نمیشود الهی و اسلام. ولو کتابت پر آیه قرآن باشه، پر حدیث باشه، مگه ما کم آدمایی داریم که قرآن هم حفظن، نمیدونم فقه هم بلدن، بله تفسیر قرآن هم طرف میگه، بعد میبینی که از تفسیر قرآنش تایید طاغوت در میاد. آیه قرآن میخونه برای اینکه نظام اسلامی رو مثلا بیرو سوال ببره، برای اینکه اثبات بکنه که مثلا دین نباید وارد سیاست بشه، بعد جوامع رو، دنیا رو، اینا رو باید تحویل آمریکا شما بدی. بعد میگه پس دین چه خاصیتی داره، یعنی چه کمکی میکنه برای به کمال رسیدن ما؟ میگه شما زندگی خصوصیت بشین، هر چقدر دوست داری مثلا عبادت بکن. و سعی میکنه که این رو با بهره‌گیری از متون دینی انجام بده. پس حواسمون باید باشه در مکتب امام، در رویکرد امام، در مسلک امام اینطور نیست که اگر کسی یک بحثی رو با آیات و روایات و نمیدونم اینا اثبات کرد این حتما اسلامی باشه. جهتش رو حتما باید نگاه کنیم، جهتش توحیدی هست یا جهتش توحیدی نیست، تو کدوم جو هست، تو کدوم فضا هست، برایندش چی میشه، عبادت خدا میشه و اجتناب از طاغوت. چون امام میفرماید که خیلی از مسلمان ها متوجه این معنا نشدن که اجتناب از طاغوت هم یه کاریه، یعنی ان عبد الله چجوری کارهایی ما باید انجام بدیم؟ چیه اون کارها؟ میگیم ما میخواییم خدا رو عبادت بکنیم. خب یعنی چی؟ یعنی گوش به فرمان خدا باشیم دیگه. یعنی میگه عبادت اطاعت چی میشه؟ ملازم میشه دیگه. اگه من میخوام خدا رو عبادت کنم پس باید خدا رو اطاعت کنم. خب سوال خدا رو چجوری اطاعت کنم؟ یه طریق اطاعت علمه. شما باید معرفت به دستورات خدا داشته باشی دیگه. اگه دستورات خدا رو اصلا من نمیدونم چیه، خب چجوری اطاعت میکنم از خدا؟ پس من بعد پس از یه عبادت شما رسیدی به اطاعت، از اطاعت رسیدی به معرفت و علم، و همینجور این علمو کی میاره؟ حالا پیغمبر. از کجا میاره؟ وحی. خب بعد از پیغمبر ائمه. شما میگی سنت دیگه، لذا پیغمبر میگه من از میان شما میروم و دو وزنه وزین در میان شما باقی میگذارم پس از خودم، قرآن و عترتم. بر اساس تمسک به این دو اگر حرکت کردید گمراه نخواهید شد تا در حوض کوثر بر من وارد بشید. و الا طرف همطوری بگه من خدا رو عبادت میکنم. خب حالا از خدا اطاعت هم میکنی؟ نه حالا ولی عبادت میکنم مثلا. خب نمیشه که تا بگه بله اطاعت میکنم. خب چند تا از دستورات خدا رو بگو. بگه اونو که نمیدونم که. مثلا قرآن هم بلدی بخونی؟ نه. مثلا از کسی میشنوی دستورات خدا رو؟ نه، من خودم همین مقداری که میدونم. خب نمیشه، این دیگه حالت شوخی پیدا میکنه. پس عبودیت اگه اتفاق بیفته، گسترش توحید اگه اتفاق بیفته، این میشود علم الهی، ولو موضوعش عرض کردم نجوم باشد. غیر این باشد میشود غیر الهی. لذا شما فیزیک میخوانی، قصد غربت بکن، اون چه رو که میخونی نشانه توحید بگیر، اون برات میشه آیت محکمه، داری صبح تا شب عبادت خدا میکن. یعنی توی نگاه امام این نیست که اگر کسی فیزیک خون بگیم نه دیگه تو دیگه. چون ببینید یک نگرش ما داشتیم تو عالم اسلام، میگفته علمش آخرت، علم آخرت، معذرت میخوام از این تعبیر، گفته یا علم بنای آخور است. امام اینجا چرا غزالی رو نقد میکنه؟ میگه غزالی اومده گفته که علم فقه علم دنیاست. میگه آقا علم فقه کجا علم دنیاست؟ بله ممکن است کسی دنبال علم فقه برود برای دنیا، اما علم فقه برای اینه که مردم رو به آخرت برسونه. خب ممکنه کسی دنبال علم الهیات برود برای دنیا، و ما علم الهیات برای این نیست. پس دیدگاه امام اهمیتی که داره اینه که تمام علوم و دانش‌ها رو عرض کردم غیر از دو سه تا علم، مثل سحر و نمیدونم کیمیا که فرمودن حرامه، تو همین مقاله تو همین حدیث 24 هم اون رو فرمودن، بقیه میتواند نمیگم حتما، بقیه میتواند ذیل آیتون محکمه، فریضتون عادله، سنتون قائمه، یکی از اینها قرار بگیره، تبدیل بشه به علم مفید، علم الهی و ثواب داشته باشه. اگه غیر این باشد امام میفرماد اون علم، علم الهی نیست. رضایت خدا دیگه در کسب اون نیست اگه طرف دنبال توحید نباشه. لذا امام میفرماد که همه چیز برای توحید، همه چیز در خدمت توحید. البته تو اول شرح جنود این رو داره، میگه همه چی برای توحید نظری، بعد میفرمه توحید نظری برای توحید قلبی. آخرش باید به اینجا برسیم که قلب ما بشود بیت الله، شیطان رو از توی این قلب بریزیم بیرون، این بشه بیت الله. اگه این شد میشه نورانی. خب بفرمایید سوالی، یکی از بفرمایید.
تو نهج بلاغه میگفتن اول انقلاب،
مشکلات دیگه بودن، ولی کسی که پامنبریشون بودن، شاگردشون بودن، شهید شدن، باورده خیلی شدن، ولی اون رو فرقه متفاوت شد. در جایی که علم یه علم بوده، حرفی حرف بوده. این چجوری مثلا تو این منبعگر مخواهیم تحلیل بکنیم، این رو چجوری باید تحلیلش
کنیم؟ رضا عرض کردم میگه جهت مهمه. ولی شما سازمان منافقین رو داشتید، مارکسیست های ایرانی دید. این چرا رفته بود سراغ نهج البلاغه؟ برای اینکه مارکسیزم رو اثبات بکنه. چرا رفته بود سراغ مثلا ابوذر؟ سراغ ابوذر رفته برای اینکه یه مکتب ملحد رو اثبات بکنه، یعنی بگه که مارکسیزم خوبه. اینا فهمید؟ لذا میگه جهت رو نگاه کنید. جهت چیه؟ جهت اگه درست شد، این اون علم رو نورانی میکنه. ببینید شما میگید که الله نور السماوات والارض، بعد میگید که حالا این نور یه جاهایی پیدا میشه، اگه میخواید مردم برید دنبالش، میگیم کجا خدا پیدا میشه؟ سوره نوره دیگه، فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. بعد میگیم خدا خروجی این خونه ها چی میشن؟ میگه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. خب میگه شما اینجوری باشی، خب میگه همش نگاه کن ببین جهت کدوم سمته، نگاه نکن چی داره میخونه. شما مثلا فیزیک میخونی؟ نه آقا، فیزیک نه آقا، ببین فیزیکو واسه چی میخونه؟ جهتگیریش در این علم چیه؟ میخواد به مسلمان ها، به انسان ها، به خلق به کمک بکنه، یا نه دنبال یه اهداف دیگریه، مثلا دنبال اهداف غیر الهیه. به این جهتش نگاه بکن. شما یه انسان میتونی با نورانیت خودت این چیزی رو هم که داری میخونی چیکار کنی؟ نورانی کنی. با ظلمت خودش فرد میتونه یک خدای نکرده امر نورانی رو هم چیکار کنه؟ ظلمانیش بکنه و از اون سطحی که هست برداره یه استفاده ابزاری ازش بکنه. یعنی خطبه امیرالمومنین علی علیه السلام رو برداره برای اینکه باهاش مثلا سوسیالیسم و مارکسیسم و اینها رو مثلا اثبات بکنه. شما بفرمایید، باز دوباره میاد خدمت شما.
سلام
علیکم. سلام علیکم رحمت الله.
دوستان چطور شما رو مطرح کردم در خود ماشین در ساعت پیرامون همین بحث خروجی اونو. الان ما در فضای دانشگاه بدن شو که می‌رسیم از دو سال اول عرفی که بسات به معارف می‌زنم بگم که آقا اصلا جایگاه این علوم در بین ما چی وقتی مثلا نارش مهمانیه و تفکر من تفکر غربی که مثلا در این مهند تجربی خود مؤسسی ها متفکر این علم میگن که آقا تفکر رو سکولار دایی که اصلا خدا رو قبول نده. یک فرمه شده بسات آقا سال 82 که خوند تشریف آوردن خطاب کردن به خدای علمی، فرمودن که این خطاب من خطاب طلاب و فضلای قومه و آمد اینکه علوم انسانی نیست ذاتاً مسموم، اساس بنیاد این علوم جهانبینی جهانبینی توحیدی نیست و با اصل نظام و جمهوری اسلامی ما و اصل دین در تعارضه. بعد ما اساس تفکر از اتفاقایی که نگاه میکنیم مثلا کتابهایی که در رشته‌های علوم انسانی و حتی در نور نظام پزشکی رشته‌های مختلف حتی رشته‌های زیست محیطی که همش ترجمه قلب ما نگاه میکنیم، متفکرین و فیلسوفان این رشته‌ها از این کسانی که موحد نیستن، اساس این علوم رو طوری تبنی کردن که محصلین و دانشجویان و طلاب و این علوم رو هر چقدر با نگاه و جهت الهی هم بخوان بخونن و یاد بگیرن دستور من دوستان در زیر ساختش منتقی میشه به زمانی در واقع خیلی تویی و مادی. از این طرف میام در دوره رنسانس اسلامی نگاه میکنیم ببینیم متفکرین و کسانی که علوم رو در سطح جهان اسلام تدوین میکردن مثل شیخ رئیس خالصانه یا شیخ توسی رمسول ازاره که فقهای ما اینها اساس فکریشون توی تدوین علوم بر اساس جهانبینی توحیدی بوده. برای تو من فکر میکنم حضرت ها اگه فرمودن که علوم ذاتاً مسموم و نگفتن علوم عرضاً مسموم، این علوم اصلا قابل جهت‌دهی هم شاید نباشه استاد. یعنی مثلا من هر چقدر علوم در رشته پزشکی در بسامانتون بدن این علوم رو بخونم تفکر من تفکر تویی نمیشه، چون اساس و بنیان این علوم رو متفکر نمیشه اونم بنا نهادن اصلا جهان‌بینیش تویی نیست. نمونه شو استاد من اصلا دیدم کتاب روانشناسی اجتماعی تعلیف آقای الیل امانسان. خب یک شخص یهودی به نظر شما رفتون بگم یه مسیحی آمریکایی بزرگتر روانشناس قدران هست. خب کتاب بسیار خوبی نوشته در مقطع اشهر دکترا در تمام کشور ما، در کشور ما این کتاب تدریس میشه. ما نگاه میکنیم خود این متفکر آقای الکتر از اون بزرگترین طراح جنگ خارجی میشه، اصلا طراح دانش طلبا اینا هست. خب دانشگاه ما دارن این علوم رو میخونن، درمش رو اصلا بسیمون میشه. یعنی ما هرچی وقت هم در فضای دانشگاه بیم دوست ما رو بیم تدریس بکنیم، ذات این و وجود این ها پاکسازی نمیشه، بگه که رو بیاد برگید به هم کنون دوله جامعه اسلام و از تفکر دیگه قرآن هم باشد.
بله متشکر. این که گفتم بتونم اون فرمایش امام رو منتقل کنم را همین بود. اون مثال تالار رو که زدم اینجا که یه گازی داره ساطع میشه، شما یا باید از اینجا بری بیرون یا چکار کنی؟ بری اونو مسدود بکنی. برای همین بود، یعنی شما در یک فضایی از دانش غربی تنفس اگر بکنید، که اگر کسی واقعا وارد اون فضا بشه، این فضا فضای طاغوته، فضای شرکه. این یا باید بیاد بیرون یا باید این توانو داشته باشه که بگه نه من اینجا هستم، دارم این منشأ رو میبندم، یعنی اون مبانی رو اصلاح بکنه. بذار بحث حضرت آقا تو فیضیه که من هم بودم تو اون جلسه، چون اونجا یکی از آقایون فرمودن که آقا از فرمایشات شما بعضی استفاده کردن که اصلا این علوم انسانی مثلا بده، مثلا ضرر داره. بعد آقا فرمودن که من اصلا بحث همین نیست که ضرر دارم، من میگم مثلا اینا ذاتن مسمومن، چون دارن از مبانی طاغوتی و شرکالو تغذیه میشن. اون فضاست، یعنی وقتی شما فرد رو تو اون فضا میبرید کارش رو تموم کردید، کارش ساخته شده. یعنی این آدم موحد رو بردی تو اون فضا، این سالم بود، ولی آوردیش توی یه جایی که داشت گاز اونجا ساطع میشد، این آسیب دید، ریاها آسیب دید، هر چقدر اینجا بیشتر باشه به مرگش نزدیکتر میشه. لذا امام میفرماید آقا تو 50 ساله چی شد؟ هنوز که مستقل نشدی، هنوز، یعنی میخواد برگردونه به سرچشمه. من نمیخوام تو مثلا یه بیاری یه کتاب به من بدی 4 تا آیه و حدیث ولی همچنان دنبال رو باشی. اونو من از توی کار مهمتر خواستم. تو بیا ببین اگر هندسه علوم رو چگونه طراحی بکنی به استقلال میرسی، به استقلال فکری، به استقلال. من عرض کردم پایش امام به ما داده، میگه باید توحیدی باشه. این انعبد الله اجتنب الطاغوت رو جلو خودت بذار، هم باید مسیر و جهت گیرید عبودیت و گسترش عبودیت الله باشه، هم باید اجتناب از طاغوت باشه، نه تنها تو مبانی بلکه تو سرشاخه ها، بلکه تو میوه ها، بلکه تو همه مراحل. یعنی این حرکته. امام میفرمود از مبدأ این شروع میشه تا مقصد، تا محرک های معرفتی و انگیزشی. لذا این بحث دو فطرت رو برای این آوردم. این رفته تو اون فطرت محجوبه داره دانش تولید میکنه، خب اون به درد شما نمیخوره. شما باید فطرت رو درست کنی، مخموره میشه بعد تولید دانش بکن. فیزیک شما هم الهیه. حالا به قول استاد علامه جوادی آملی، شما یا کلام خدا رو داری کار میکنی یا فعل خدا رو دیگه. اونم که فعل خداتون هم الهیه، اونتا به شرط این که شما اون رو فعل خدا ببینی. این بحث اینه، این توحید اینجا میاد. اگه این رو فعل خدا ندید، آیتون محکمه مثلا نبود، بذار امام قید میزنه، میگه اگر یکی از اینها شد، آیتون محکمه شد یا فریضتون عادله شد یا سنتون قائمه، هر دانشی یکی از این وجوه رو پیدا کرد کافیه برای این که من بگم اونم الهیه، مشکلی نداره. ولی اگر نه، شما میگی نه من با موضوع میخوام کار کنم، آقا این موضوعش الهیه، ولی خود فرد میبینی اصلا اعتقادی به خدا نداره، امام میگه ولو الهیات بخونه این الهی نیست، این حجاب اکبر براش شده. جان ایشون بگه، چون هیچ سوالی مطرح نکرده، بعد شما چون چند سوال مطرح کرد.
بین علوم باید یک ترکیه تصویر کاره بشه،
و اون هم اینکه علوم انسانی اساسا از لحاظ محتوایی باید یه تغییر مقابلی پیدا بکنه، چون اسلامی نیست
و باید توحیدی بشه دیگه.
و این جهتگیری در علوم پایه، در علوم تجربی نیازه، اما در علوم انسانی صرفا جهتگیری کفایت نمیکنه،
بله این مهمترین وجهشه. یعنی ما ایشون خوب قشنگ گفتن من سه تا حد وسط پیدا کردم، خوب بود، ولی حد وسط های دیگه هم میشه پیدا کرد، یعنی تعدادش مثلا زیاده. من روی اون نقطه مرکزی، یعنی چون امام از ان عبد الله و اجتنب الطاغوت شروع میکنه تا اون قل نماید و کن به واحده تا جهت گیری، ولی در از شیش دارکنه، یعنی مبدأ، مقصد، متحرک ها، محرک ها، مسیر، مسافت. در شیشتا رکن باید اون تحول اتفاق بیفته، اگه تئوری کاملش رو شما بخواهید بر اساس شیشتا رکن حرکت، یعنی منه الحرکه، الیه الحرکه، له الحرکه، به الحرکه، فیه الحرکه، عنه الحرکه، این شیشتا رکن باید بشه توحیدی. چون در بحث علم الهی اینطوریه دیگه، ما میگیم نتیجه تابع خاص مقدمات دیگه، یعنی تو این شیشتا یکیش هم اگه طاغوتی شد همش میشه طاغوتی، چون به سمت خودش میکشه. حالا شما بفرم
ما یکی باید متوجه میشون از همه شده شما اینه که توی فرق قابل حل قابل فهم زیاد سخت میشه، وقتی وارد جامعهش میشه بلاخره قرض نهایی ما از اون برسانی که یک ساختار اجتماعی کرده بکنیم، حالا بر اساس شما اینه که به اجتماع نیاز هست، حالا اقتصاد اجتماع هست، مرزی که
اجتماع، ساختار اجتماعیه، بفرمایید توحیدی، یعنی این دنبالش بیاد برای
وقت اون سمجه ما با به واسطه این ساختار ساختار اجتماعی توحیدی میکنم فضا رو کلن عوض
بکنم.
همون شما توی خیلی فهمید که دارم سخت مستده شده که باید جهتگیری هم برای خود علم باشه هم برای شخص باشه،
بله،
یه فرد
هم برای جامعه باشه.
بله من میگم خب توی فرق و قابل حل، یعنی طرف اشتباه هم اگر بره به بهتر معلول اشتباه، ولی وقتی وارد اجتماعش میکنی خب اصلا جهتگیری داره سخت تصورش، یعنی اینجا برای من اینجا سوال هست که توی جامعه ما چجوری این جهتگیری رو بکنم تصور کنم، هم خوب به انسانیش و هم برای افرادش.
خب هنر اسلام اینه که شما رو ضمن اینکه میگه این کار رو انجام بده، در جمع هم شما رو منظم میکنه. طواف یه لحظه شما تصور بکن، در طواف هر فردی خودش داره طواف میکنه، اما از ترکیب این افراد هم یه نظم درست میشه. یا مثلا نماز جماعت رو شما در نظر بگیر، هر فرد باید نمازش رو بخونه، ولی شما وقتی تو جماعت قرار میگیری یه نظم هم ایجاد میکنه. اصلا امام برای چی اومده؟ اصلا فلسفه امام و رهبر چیه؟ یعنی شما به عنوان امت به او اقتدا میکنید تا اون حرکت اجتماعی اطاعت حمایت شکل بگیره. یعنی من اطاعت میکنم، خدا از من حمایت میکنه. یه مرحله همینه که امام فرستادی، من از امام اطاعت میکنم، امام دست منو میگیره، از من حمایت میکنه، منو به مقصد میرسونه. این که در دین این همه بر مناسک جمعی تاکید میشه، این همه بر ارتباط با ارتباط ولایی تاکید میشه، ببینید ولایت یه چیزیه که هم در توحید هست، میگه انما ولیکم الله، هم در نبوت هست، میفرماد و رسوله، هم در امام هست، میفرماد و الذین آمنو، درسته؟ تو هر و هم حالا تو عصر غیبت که ما میگیم ولی فقیه جامع شرایع. پس این شبکه رو ما باید در نظر بگیریم، این شبکه اگه در نظر گرفته شد یه سیستم میشه، این سیستم نمیشود بیش از یک جهت داشته باشه. مثل بدن انسان، فارابی مثال قشنگی میزنه، میگه ببینید شما در سطح فرد یک کل هستید، اجزایی دارید، وقتی یه کاری میخوای انجام بدی همه اجزای بدن شما به کمک شما میاد، به کمک نه، من الان با شما حرف میزنم، دست من، چشم من، گوش من، قلب من همه همسو میشیم تا یه چیزی رو بگیم. خب میفرد جامعه همینطوریه، وقتی جامعه موفق میشه که جامعه یک کله، اجزایش کیا هستن؟ آحاد افراد، خانواده ها، نهاد ها، سازمان ها، تشکل ها، اینا همه با هم یک سو حرکت بکنن، که حالا خدای متعال میگه انه بودو لا بشتنه بود تا خود، درست شد؟ مثل همون مثلا آینده ای که ایشون میگه، آینده پژوهی سکولاریستی، یعنی میگه فقط آینده دنیوی. شما که توحیدی میشی میگه آینده اخروی هم منظورم هست. خدا میگه و العاقبت للمتقین، ما گفتیم آقا آینده پژوهی توحیدی عاقبت محوره و العاقبت للمتقین، اصطلاح قرآنیش میشه عاقبت محور میشه. اما یکی که سکولاریستیه او میگه آقا مستقبل آینده. شما بین اینو کی گفته؟ ملا صدرا تو اشعاره میگه که آقا مستقبل چی؟ فقط عاجل یا عاجلم هست. میگه انسان الهی به مستقبل عاجل و عاجل به هر دو توجه میکنه. یعنی شما میگین آینده من فقط دنیوی که نیست، اخروی هم هست. آینده دنیوی فقط به جسم میپردازه، در حالی که آینده اخروی به روح هم میپردازه، بحث نفس هم براش مهم. یعنی هر سه تا ساحت لایه وجودی مهم میشه و هر سه ساحت دانش مهم میشه. لذا نظریه امام در ساحت دانش فوق العاده نظریه جذابی هست، حتی برای غیر مسلمان. یعنی جاهایی که من خودم ارائه کردم و اونا نشستن تو دانشگاه خارج کشور گوش دادن، براشون خیلی جذاب بوده که این خیلی جالبه، داره ما رو از یک بعدی نجات میده، ما اصلا تصور اینجوری راجع به علم نداشتیم. یعنی شما این متخصص رو در نظر بگیرید، رفته یه رشته یه گوشه داره کار میکنه، پس شما میگی که آقا نگاه اسلام و نگاه پیغمبر ما به علم اینجوریه، یه همچین نگاه جامعی داره، علم رو برای انسان میخواد، انسان رو میخواد که به کمال برسونه، یه نگاه جامعی داره. ما رو هم از توی اون فضای آلوده و مسموم شیطانی و طاغوتی در میاره، از علوم انسانی های التقاطی ما رو نجات میده. و یکی از تهدیداتی که داریم علوم انسانی های التقاطیه. یعنی طرف فکر کنه که با یه دونه حدیث، با یه دونه آیه، آقا من علم انسانی اسلامی تولید کردم. نه، تو کاش همین کارم نمی کردی. سابقه فرقان اینه دیگه. یعنی اون بیاد بگه و شفع و الوت اصلا به تز و آنتی تز. بعد غیب و چی فکر میکردی معنا میکرد گروه فرقان؟ تفسیراشون میگه هست، میگفت مبارزه چریکی، یومنون بالغیب، میگفت یعنی مبارزه چریکی رو طرف قبول داره. اصلا کلن غیب رو به اون معنای توحیدی که ما داریم زیرا بشه چکار میکرد؟ میزد. ولی برای مثلا جوان اون روز جذابیت داشت. آقا برای مبارزه مبنا درست کرد. آقا مبنای مبارزه تو قرآن هست، آیات جهاد و قتال و اینا همه مبنای مبارزه هست، همین وجدان و طاغوت مبنای مبارزه هست، تو جای دیگه نرو. ولی چرا اون اونطوری میره؟ چون اون میخواد که بحثاش یه وقت باعث ناراحتی مارکسیست ها هم نشود. آقا تو این تفسیر سوره ممتحنه بحث مهم میداره، میفرماد که میگه لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، یعنی شما باید اول خیلی سریع شفاف بگی که دشمنت کیه. خب الان مشکل جان اسلام چیه؟ بعضی هم نمیخوان راست شفاف بگن آمریکا دشمن ماست، رژیم قاسب صهیونیستی دشمن ماست، ما راجع به این دشمن موضع‌گیری سریع و شفاف داریم. خب اینو وقتی طرف نگه، بعد میگه نتیجهش میشه که تو سرون الیهم بالمواد، یواشکی باهاش رابطه برقرار میکنه، نمیدونم باهاش همسو میشه، همجبهه میشه، همپیمان میشه و الی و الی و الی آخر. خب از توجه شما سپاسگزارم، به وقت از من رسیدیم. حاجی گرامی ارشاد میفرمایید، نکته ای ملاحظه ای؟ شما هم با کسالتتون باید میرفتید استراحت میکردید. براتون آرزوی توفیق میکنم. خدای متعال میفرماید که الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. امام یک تنه قیام کرد، خدا نصرت کرد، انقلاب کرد. این همه امروز ما سر سفره انقلاب نشستیم. اگر ما تو مسیرمون برای تحول در علوم انسان، انقلاب در علوم انسان و ایجاد علوم انسانی اسلامی جدی باشیم و با نیت الهی حرکت بکنیم، حتما نصرت الهی شامل حال ما میشه و موفق میشیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.